جناب طاهری، از 4 هفته پیش وضعیت ترکیه به یک باره به حالت بحرانی در اومده. این بحران رو در زمینه مالی، پولی، اقتصادی، حتی سیاسی میشه دید. اولین برداشت شما چی هست؟ چرا اینطور شد؟
اولین برداشت من این است که آقای اردوغان، رئیس جمهوری، بعد از انتخابش نشون داده که نمیتونه رهبری لازم رو به ترکیه عرضه بکنه در یک موقعیت انتقالی حساس. میدونیم در انتخابات اخیر بیش از نیمی از مردم ترکیه به آقای اردوغان رأی دادن و برنامه‌ای که عرضه کرده بود، ولی به این معنی است که تقریبا نیمی هم رأی ندادن. بنابراین ترکیه کشور تقسیم شده ای است و اولین اولویت آقای اردوغان بایستی این می بود که این شکاف رو کاهش بده و سعی بکنه که یک تفاهم ملی به وجود بیاره، ولی ایشون درست برعکس این روش رو انجام داده و برای انحراف از این موضوع مهم شروع کرده به در افتادن با متفقان پیمان اتلانتیک شمالی، به خصوص ایالات متحده.
جناب طاهری، اجازه بدید به این صورت برگردم. به واقعیت این هست که خاورمیانه به کلی به هم خورده. برخی معتقدند که این تحولات در سطح جهانی هست، مربوط هست به کل جهان. آیا این تحولات واقعا مال خاورمیانه است که یکیش هم قربانیش ترکیه است، یا تحولات جهانی هست؟
تحولات جهانی جنبه ساختاری نداره، بلکه جنبه موضعی داره. ساختار کلی سیستم جهانی موجود همون ساختاری است که وجود داشته، یعنی حضور تعدادی ملت کشورها، 198 ملت کشور، با تأسیسات بین المللی، سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، با یونسکو، یونیسف، با پیمان اتلانتیک شمالی، اتحادیه آفریقا، اتحادیه آمریکای جنوبی و غیره، همه اینا در جای خودشون هستند. ولی چندین کشور در این مجموعه در حالت بحران قرار دارند. یکیشون هم ترکیه است که این بحرانش جنبه داخلی داره، همونجور که به شکل دیگه در کشورهای دیگه، حتی مثلا ایتالیا یا لهستان یا مجارستان که عضو اتحادیه اروپا هستند، به اشکال گوناگون این بحران رو می‌بینیم. و علتش این است که این کشورهایی هستن که میرسن به مرحله بلوغ اقتصادی و تا اندازه بیم از این که این بلوغ اقتصادی باعث بشه که در زمینه‌های سیاسی بعض اختیارات خودشون رو از دست بدن. یعنی مثل یک بحران بلوغ میمونه که یک جوان 13-14 ساله اندک اندک تبدیل بشه به یک مرد جوانی. این بحران جنبه داخلی داره، ولی در حال حاضر به اصطلاح در همزمان در کشورهای مختلف رخ داده. همینجور در پاکستان با انتخاب عمران خان، با بازگشت آقای مهدی محمد در مالزیا و غیره، این همزمانی باعث میشه که این تصور رو وجود بیاد که این یه بحران جهانی است، ولی این واقعا یه بحران جهانی نیست.
جناب طاهری، برگردیم به ترکیه. بعد از دهه ها، در واقع بعد از حدود 50 سال، امروز صحبت از این میشه، صداهایی بلند شده که پایگاه انجرلیک بسته بشه و به کلی آمریکا رو از ترکیه در واقع دور بکنن. یه همچی چیزی ممکن هست؟ در ضمن بفرمایید که چرا یک باره اردوغان تصمیم گرفت تمایلی به طرف روسیه داشته باشه، مثلا اسلحه بخره و غیره، که به هر حال قابل فهم بود که غرب با این مخالفت خواهد کرد.
این کارهایی که آقای اردوغان میکنه در مفهوم یا در قاموس دیپلماتیک، به خصوص به فرانسه بهش میگن جستیکولاسیون دیپلماتیک، یعنی دهنکجی کردن. میدونید ساختار کلی دفاعی ترکیه رو نمیشه با این چیزا عوض کرد. میدونید ترکیه از نظر تکنولوژی، از نظر آموزش، از نظر سازماندهی، از نظر تسلیحاتی، از نظر عمق امنیتی، از همه اینا یک عضو پیمان اتلانتیک شمالی است و بیرون اومدن ازش یا فاصله گرفتن ازش کار آسونی نیست. از این گذشته روسیه و هیچ کشور دیگه ای امکانات صنعتی و تکنولوژیک لازم رو برای پاسخگویی به نیازهای تسلیحاتی و مثلا کمکی یا متریالی نیروهای نظامی ترکیه رو ندارن. یعنی اگه آقای اردوغان بخواد مثلا تمام نیروی هوایی ترکیه رو عوض کنه و تسلیحات روسی بخره، روسیه نمیتونه اینا رو بهش عرضه کنه. برابر اینا یه جست بگیرهایی هست و متاسفانه آقای اردوغان در 2-3 سال اخیر رفته دنبال کارهای آسون، کارهای آسون هم عبارتن از شعار دادن و مشکلی دادن گریب کردن و داد زدن توی سخنرانی و این کارا و فرار از مسائل عمیق سیاست داخلی و سیاست خارجی. بنابراین امکان خروج ترکیه از پیمان اتلانتیک شمالی وجود نداره. در مورد اینچرلیک هم الان می‌دونید اینچرلیک در متن جنگ سرد یه معنی داشت و الان معنی نداره، یعنی اگر لازم باشه خود آمریکایی‌ها میتونن ببندنش، همونجور که پایگاه هوایی دریایی ویلوس رو در لیبی بستن چون دیگه به دردشون نمیخورد. الان میدونین اگر آمریکایی‌ها مثلا به یک هدفی در پاکستان یا افغانستان یا یمن حمله میکنن، این نشانگیری از یه جایی در ایالت مثلا اوکلاهوما انجام میشه. اصولا اون طرز فکر کلاسیک داشتن پایگاه‌های زمینی در کشورهای مختلف به خاطر مسائل تکنولوژی و پیشرفت‌هایی که در صنایع نظامی و استراتژیک شده دیگه اون معنی گذشته نداره. ایالات متحده در 66 کشور حضور نظامی داره و هم اکنون تیمسار ماتیس وزیر دفاع مشغول بررسی یک برنامه است برای کاهش این حضور نظامی به بین 18 تا 20 تا، برای اینکه وجودشون دیگه لازم نیست. یعنی ایالات متحده الان تنها نیروی دریایی آبی یا به اصطلاح جهانی رو داره، همه جا میتونه بره از نظر تکنولوژی که هدفگیری رو از داخل خود ایالات متحده میتونه انجام بده و احتیاج به این پایگاه ها نداره. منتها ترکیه با از دست دادن این چرلیک اگه بسته بشه، نه تنها مقدار زیادی درآمد از دست میده، بلکه یک بیمه نامه ای رو که در داخل زمین خودش هست برای امنیت خودش، اون رو هم از دست میده و این با مخالفت شدید بسیاری از احزاب ترک و همچنین گروه زبدگان نظامی ترک رو به رو خواهد شد.
جناب طاهری، اتفاقا اشاره کردید به شخصیت های داخلی ترکیه در این سه دهه گذشته، شما این افراد رو میشناسید، بفرمایید چرا ترکیه در حال حاضر از نظر سیاسی واقعا در آچمز به سر میبره؟ کلیچداروغلو رهبر آتاتورکیستا در واقع قادر نیست قدرت رو به دست بگیره، دولت باختری که اصلا نیست، هیچ کدومشون هم در واقع کاریزما اردوغان رو ندارن، این آچمز به چه صورتی ممکنه حل بشه؟
این تنها صورتی که میتونه حل بشه از مسیر دموکراسی ترک است. فراموش نکنیم که دموکراسی در ترکیه ریشه های عمیقی داره، البته الان زیر فشار هست، عقب نشینی کرده دموکراسی در ترکیه ولی ریشه کن نشده. میبینید در ترکیه نهضت دموکراتیک از زمان عثمانی شروع شد با خط شریف گلخانه که یک سری اصلاحات رو شروع کرد، با نهضت ترکای جوان که در واقع یعنی اسمش ترکای جوان نبود، فرانسوی این اسم روش گذاشتن، با اسم واقعیش ترکیه نو بود، یعنی نهضت ترکیه نو، و این ریشه ها وجود دارن و از بین نرفتن. در این حال همجور که در انتخابات اخیر دیدیم تقریبا تمامی شهرهای ترکیه، این ترکیه نزدیک به 600 شهر داره، یعنی اماکنی که از 10,000 جمعیت بیشتر دارن همشون به احزاب مخالف آقای اردوغان رای دادن. یعنی پایگاه اصلی آقای اردوغان هنوز مناطقی هستن که به دلایل مختلف از جمله کمبودهایی که در رهبری دولت آنکارا وجود داشته طی 50-60 سال اخیر، این مناطق روستایی، شهرهای کوچکتر بیرون مونده بودن از این تحول کلی ترکیه و اینا هنوز پایگاه‌های اصلی آقای اردوغان هستند، ولی با توسعه اقتصادی، با تغییرات سیاسی این پایگاه‌ها تحلیل خواهند رفت و به نظر من پایگاه احزاب دموکراتیک، احزاب کلیسگرا در ترکیه از نظر دراز مدت به مراتب موفق‌تر خواهد بود تا پایگاه کنونی آقای اردوغان.
جناب امیر طاهری، سپاسگزارم که به پرسش‌های من پاسخ دادید.